أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين وأوليائك المقربين، سيما بقية الله في الأرضين في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين تتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أقدائهم أجمعين من الآن إلى قيام.
یه مسئله میخوام عرض کنم، اون این است که ماها معمولا در مصرف آب اسراف میکنیم، در مصرف آب اسراف میکنیم، هنگام وضو گرفتن، هنگام غسل کردن، هنگام حمام، هنگام خانوما، هنگام ظرفشوری، اسراف حرامه. غیر از این که آب چون قیمت اصلیش بیشتر از اونیست که میگیرن، من پولش میدم اما قیمتش بیشتره. مرحوم امام میفرمودن توی چیزام، تو اون ورقه هم شاید باشه هنوز، که آدم ضامنه بر اون زیادیه، زامنه. خب یک مسئله. مسئله دوم این است که همه ما حسرت اربعین امام حسین رو داریم. هممون دلمون میخواست که، شاید هممون دلمون میخواست که الان جز کسانی باشیم که پیاده و حتی پا برهنه در راه بین نجف و کربلا داشتیم می رفتیم به سوی کربلای امام حسین. آرزوش به دلمون هست، امیدواریم که این آرزو رو، این حسرت رو یه قیمتی بخرن ان شاء الله. این حرف دوم. حرف سوم این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه بند خدایی بود جز اصحاب پیامبر، آدم خوبی بود، آدم مسلمانی بود، واقعا مؤمن بود، منافق نبود، اما یه خطایی کرد. البته خطا نسبتاً خطای بزرگ بود، خطای اجتماعی بود. قرآن می‌فرماید که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سجا. این که تمام نمازاشو به جماعت می‌خوند، نماز شب می‌خوند، نمی‌دونم زکاتشو می‌پرداخت، صدقه می‌داد، هزار تا کارهای خوب میکرد، یک کار بد نامنشوندار البته کرد. میفهمم که یه دسته دیگه هستن که اینها اعتراف کردن به گناهانشون. اینها مخلوط کرده بودن عمل صالح خودشون رو با یه عمل بد. بابا این 100 تا کار خوب داشته، یه عمل بد کرده، میگن قاطی کردی دیگه، قاطی. اسهل الله ان یتوب علیهم. این اومد خودشو به، اگه شنیده باشین، یه ستونی توی مسجد النبی هست به نام ستون ابولبابه، اومد خودشو بس به این ستون، گفت من خودمو باز نمی کنم مگر اینکه پیغمبر بیاد منو باز کنه، یعنی بپذیرد توبه مرا و منو بیاد نجات بده از اینجا. پیغمبرم فرمودن منم این کار رو نمی کنم مگر اینکه خدای متعال اجازه بده. وقتی اجازه صادر شد اصلا الله ان یتوب علیهم، امید هست که خدا اینا رو ببخشه. توبه کرد، جدن توبه کرد، جدن توبه کرد. حرفمون اینه که ما باید بکوشیم که آنچه که میکنیم قاطی نداشته باشه توش، قاطی نداشته باشه توش. حرف اینه. شما بنده اگر آزاد صحبت کنم، گر صحبت میکنم، این که گر صحبت میکنی توش ممکنه یه چیزای خیلی بد در بیاد، توش دروغ در بیاد، توش غیبت در بیاد، توش تهمت در بیاد، که اینا گناهان کبیره است، گناه کبیره. غیبت گناه کبیره است. توی روایات ما مقایسه کردن با یه گناه خیلی بدی مثل زنا، گفتن که خب اونو اگه توبه کنه شخص، اون گناه رو توبه کنه خدا میبخشه، اما این اگه توبه کنه نمیبخشه. باید طرفی که غیبتش شده، اون مرتبه هم عرض کردم براتون، اون رضایت بده، حلالتون کنه. اینجوری این قاطی بودن عمل ما مشکل ماست. چرا؟ چون دقت کمتر می کنیم در رفتار و اعمال خودمون، در حرفامون، در نگاهامون. در کارامون دیگه، در کارامون اگر دقت بکنیم، مواظبت کنیم از اعمال، قاطی نمیشه. اگر قاطی بشه خراب میکنه، اون کارهای خوبم خراب میکنه. این آدمی که یه گناه کرده بود در مقابل هزار کارهای خوبی که دیگه کرده بود، توبه کرد، خیلی جدی توبه کرد، یه ریسمانی به گردنش بس به ستون مسجد، من اینو باز نمی کنم، همینجا میمونم تا اینکه بخشش من از طرف خدای متعال اعلام بشه، از طرف پیامبر اعلام بشه. اونم حالا دیگه خدای متعال چون دیدن که این واقعا توبه کرده بخشیدن و ازش گذشتن و اینها. اصل الله ان یتوب علیه، امید هست که خدا به اینها رو بیاورد، توبه کردن رو آوردن، خدا به اینها رو بیاورد. ان الله غفور رحیم. این قاطی کردن رو میخوام عرض کنم، حدیثش رو مفضل رو که شنیدین قاعدتاً اسمش رو میگه، من خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم، فذکرنا الاعمال، صحبت کارهای خوبی که میکنیم مثلا پیش اومد، من پیش خودم گفتم که، من عرض کردم که آقا من عملم خیلی کمه، ما از عف عملی، من عملم خیلی کمه. فرمود که ساکت باش، استغفار کن. بعد فرمود ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. اگه کسی مواظب رفتار و اعمال خودش باشه، که حالا اسمش ما میذاریم تقوا، کسی که مواظب رفتار و اعمال خودش باشه، یه ذره اگه عمل کنه این یه ذره زیاده. ببینید حدیث داریم دو رکعت نماز، اینم عرض کردم قبلا، دو رکعت نماز بهشت بر آدم واجب می کند. دو رکعت نماز، دو رکعت نماز خوب بهشت بر آدم واجب می کند. دو رکعت نماز خوب یعنی چی؟ دو رکعت نمازی که دور و برش هیچ گناهی وجود نداره. اگه دور و بر عمل من، دور و بر دو رکعت نماز من هیچ گناهی وجود نداشته باشه، اون دو رکعت دو رکعت خوبه، قبوله. اینجا که فرمایش فرمودن ان قلیل العمل، اندکی از عمل با تقوا، یعنی با مواظبتی که چشم و گوش و زبان و هر حال مواظبت میکنه شخص، بهتر است از یه عمل فراوانی اما بدون تقوا. یه من عرض کردم آقا این چطور میشه عمل زیاد بدون تقوا یعنی چی؟ فرمودن که یه مسلمانی سفره‌دار، مثلا فرض کن تو این صدقات شرکت میکنه، جدی شرکت میکنه. در مورد این آب میخواستم عرض کنم، من گفتم به اون دوستمون که برنامه‌ای که تا حالا عمل کردین و میخواین عمل کنین برای من بیار، آوردن اما متأسفانه الان در دستم نیست. خیلی جدی دارن کار میکنن، خراسان جنوبی. خراسان جنوبی یکی از مرزهای ایران است. اولا مرکز بهترین صادرات ایران میتونه باشه. خودتون میدونین دیگه. یه چیزایی در اونجاها کشت میشه که با قیمت‌های خیلی گران ما میتونیم اونا رو بفروشیم. مثلا زعفران. زعفران طلاست. حالا بهش نمیرسن و زعفران ما رو میوردن چین، اونجا بسته‌بندی های مثلا خیلی چیز میکردن میفروختن به نام خودشون. زعفران چین وجود زعفران نداره، جای دیگه زعفران نداره، این فقط در قائنات بهترین. میگن که ما اونجا رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از مهاجرت کامل روستاهای مرزی که به مشکلات امنیتی منجر خواهد شد. پایین ترین سطح درآمدی مردم این مناطق نسبت به تمام استانها و محرومیت و فقر شدید بیشتر از هم است. سطح درآمدی مردم این استان از همه استانها پایین تره، محرومیت و فقر اینجا شدید تره. میفرمان که محصولات این استان در صورت توسعه کشاورزی راهبردی و دارای مزیت رقابتی در سطح جهان هستند. زرشک یکیشه، زعفران یکیشه. 20 سال خوش‌سالی پیاپی در این نواحی وجود داشته. در بیشتر از 98% مساحت عثمان این استان خوش‌سالی 20 ساله. اینا میرن و قنات ها رو زنده می کنن. در گذشته چندین هزار سال مثلا شاید باشه که ایران احتمالاً کشف قنات کرده، ساختمان اولیه قنات به دست ایرانی ها بوده. این نجات میده این خوشسالی ها و این فشارهای مثلا اینجوری رو. میرن اینا میرن قنات رو احیا می کنن، بنا در طول زمان میریزه، راه آب بسته میشه، میرن اینا رو احیا میکنن، کپر میذارن توش، چیزای سیمانی، کپرهای سیمانی که دیگه ریزش نمیکنه. بعد آبش میاد رو، وقتی که آب اومد رو، توی جویهای خاکی، معمولی خاکی، آب بسیارش فرو میره تو زمین. این جوها باید سیمانی بشه، این کارو میکنن. بعد این آبا چون تمیزه، از همین آبا لوله کشی میکنن برای خوراک مردم اونجا، آب آشامیدنی مردم اونجا. و بعد استخرای بزرگ هستش که آب جمع میشه اونجا، از اونجا به طریقهای جدید به مراکز کشاورزی مثلا میفرستن آبو و زنده میشن، مردم اونجا زنده میشن، از فقر در میان، دستشون جلوی مردم دیگه دراز نیست. نوشتم که پروژه های مشتمل بر 29 عدد پروژه که شامل موارد بالا در شهرستان های درمیان، سربیشه، نهبندان می باشد. عددی بالغ بر 1,500,000,000 تومان خرج شده از همین پولایی که شما صدقه به عنوان صدقه آب میدین. مجموعاً 33 پروژه دیگه هستش که خرجش تقریباً در حدود 2.5 میلیارد تومان مجموعاً هست. الان منطقه کوشکک کاملاً احیا شده، از طریق کانال کشی سیمانی برای زمین‌های کشاورزی. 6 تا روستا بالغ بر 7,000 متر کانال کشی شده سیمانی، که جمعیتش برابر است با 1,050 نفر از این طرح استفاده میکنن. 3,000 متر لوله کشی آب آشامیدنی در 8 روستای شهرستان نهبندان که بالغ بر 800 نفر از این طرح استفاده کردن. این یه ذره از این چیزایی است که حالا ما تونستیم استفاده کنیم، یعنی اطلاع پیدا کنیم. عرض کرد که آقا چطور میشه که این آدم عمل زیاد داره بدون تقوا، چه جوری میشه، فرضش چیه؟ عرض کردیم که سفره‌دار نمیدونم به خیرات و صدقات کمک میکنه، توی مراکز خیریه شریک، مثلا فرض کن پول توی صندوقای قرض الحسنه داره، انواعی از کارهای خیر میکنه، اما یهوی گناه چیز پیش میاد، 14 صفا میفته رو گناه. فزر تفع له الباب من الحرام، وقتی یه دری از حرام براش باز میشه، دخل فیش، به سرعت میره تو، هیچ کوتاهی نمیکنه در انجام عمل حرام. فهذا العمل بلا تقوا، این 1,000 تا کار خوب میکرده. مثلا فرض کنید که هر سال چند بار زیارت امام حسین میره، حالا اینجا فرض کن پیاده در زیارت 40 شرکت کرده، اینا همه قیمتیه. اما دوستان از من میپرسن که چی کار کنیم؟ عرض میکردم که وقتی دارین راه میرین، این راه رو دارین میرین، دو روز سه روز دارم چی کار کنیم؟ گفتم استغفار کنین، تا میتونین استغفار کنین، از گذشته های خودتون استغفار کنین، خود این سفر رو شما میری گناهانت میریزه، مثل باران گناهان میریزه. استغفارم میکنین چه بهتر، بیشتر میفهمن. در برابرش یه آدمی است هیچ اینجور کارای خیر رو نداره، نمیتونه مثلا پول مسافرت رفتن کربلا رو نداره، مشهد مثلا به سختی میتونه بره، کارهای دیگرش همه کارهای معمولی است. اما وقتی که یه دری از حرام باز میشه، این زود نمیشه به تو مرکز حرام، پرهیز میکنه. این همون یه ذره اعمالای خوبش. خب حتما نماز میخونه دیگه، همون نماز معمولی که داره میخونه این قبوله، به خاطر پرهیز از گناه، به خاطر پرهیز از گناه آتی نمیکنه کار خوب و کار بد. بعد حالا ببینید یه روایات خیلی گردن کلفت داریم. رسول خدا فرمود، خدای متعال میفرماید، یعنی حدیث قدسی است، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه، هیچ کسی به من از بندگان من به من تقرب نجسته است، تقرب نجسته است به عملی بهتر از واجبات. واجباتش رو عمل میکنه شخص، مستحبات انجام نمیده ها، فقط واجباتش، اما با دقت و صحت، دقت و صحت. اون مرتبه های قبل عرض میکردم، نمازش اول وقت میخونه، نماز صحیح میخونه، نماز با تقلید صحیح میخونه، نماز با وضوع صحیح میخونه، نماز با غسل صحیح میخونه، نماز با قرائت صحیح میخونه. واجبشو انجام میده. بنده کاری بهتر از این به درگاه من نیاورده است. خدای متعال فرمود، ما تقرب الی عبدون، هیچ بنده‌ای به من تقرب نجسته است به عملی، به کاری بهتر از واجبات. واجبات درجه اول وسائل تقرب آدم به درگاه الهی. البته با نافلم تقرب میجوید که حالا اونو باید بعد بحث کنیم. یک کمی در اون دوره گذشته براتون عرض کردیم، یه فرمایشی در این زیارت اربعین هست. زیارت اربعین یه زیارت یه صفحه و مثلا خورده ایست، فردا بخونید انشالله زیر آسمون وایسین تو حیات خونه یا مثلا جایی که اینو بخونید با توجه. عبارت خیلی ممتازه. هدف کربلا رو، نهضت کربلا رو، قیام امام حسین رو فرموده تو این، بذل مخجته و فیک، بذل کرد خون قلبش را، حسین خون قلبش را بذل کرد. بذل رو فرمودن اون وقتی است که شخص میده منتظر مزدش نیست، خالصا میده برای خدا، هیچ نقشه‌ای برای این خونش نداره که این مقدار من ثواب میدن، اینا اصلا تو ذهنش نیست، فقط برای خاطر خدا خونش رو بذل کرده. لیستن قضا عباده که من الجهاله، دیدید اونی که هدف امام حسین بوده برای این که برای این بوده از که بندگانت رو از جهالت برهاند، بندگانت رو از جهالت برهاند و حیرت زلاله از زلالت برهاند، جهالت و زلالت. اون روز در عالم اسلام دو تا فساد هست، یه فساد جهالت، یه فساد زلالت. ایشون خونشو در راه تو داد، خونشو به راه تو ریخت، برای اینکه بندگانت را از جهالت و زلالت نجات بدهد. یه مقداری عرض کردیم اون مرتبه گذشته، این جهالت رو و زلالت رو. حالا انشالله اگر فردا خدمتتون رسیدیم خدا خواست یه مقداری باز بیشتر توضیح میدیم انشالله. این لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین خونش را به راه تو ریخت، در راه تو داد، این خون رو در راه تو داد که بندگانت را از جهالت و زلالت نجات بدهد. جهالت و زلالت انشاءالله اگر خدا خواست فردا عرض میکنه. عطیه جزء علماست، یه کسی خودش، این رفیق جابره. جابر خب خیلی مهم بود، صحابه پیغمبر بود و مسن بود، مثلا فرض کنید شاید اون وقت 90 سالش بود. عرضم به حضورتون دست اونو گرفته آورده به کربلا، رفتن مقدماتش رو جور کردن، رفتن تو آب فرات غسل کرده جابر، لباس تمیزش پوشیده و عطیه دستشو گرفته منو ببر بالای سر قبر، دستم بذار رو قبر. حالا قبر رو از کجا میشناختن؟ از چی فهمیدن؟ از بوی عطرش فهمیدن؟ علامتی روی قبر بود؟ خب اون نوشته حضرت زین العابدین علیه السلام رو ما میدونیم، وقتی که پدرش رو دفن کرد روش قبر نوشته بود که اینجا قبر پدرم هست که با تشنگی شهید شده. این بوده به چه دلیلی، از چه راهی قبر شناختن نمیدونم. در هر صورت گفت دست منو بذار روی قبر، دستشو گذاشتم روی قبر. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ قش کرد جابر، دست روی قبر امام حسین که گذاشت، روی قبر اصلی حقیقی قش کرد، از حال رفت. رفتم آب آوردم، عطیه میگه آب آوردم به صورتش پاشیدم، مثلا فرض کن شونهاشو مالیدم و تا به هوش آمد. ای گفت یا حسین، یا حسین، یا حسین. واقعا میشه یه دوستی جواب دوستشو نده، سلام میکنه دوست به اون دوست دیگر، اون دوست دیگر جوابش نده؟ بعدم خودش دلیلشو گفت. بله، اما چیکار کنیم که بین سر و بدن این دوست که بهش سلام کردن که باید جواب بده، بین سر و بدن جدا شده، جدایی اتفاق افتاده، سر رو از بدن جدا کردن، بردن توی شهرها بگردانند برای نشان دادن پیروزی خودشان. شاید در همین حالات هم بودن که شاید زنگ شترانی که مثلا زنگ شتران که خاندان پیغمبر سوار اون بودن به گوششون رسید، شاید اولا خودشون رو پنهان کردن از ترس نکنه، از ترس اینکه نکند اینا مأمورای دولت بنی امیه باشن. بعد هم معلوم شد که نه، اینا بچه های پیغمبرن، آمدن. رسیدن به اینجا میگن که خودشون همه از بالای شترها به زیر انداختن از بالای کجاوه محمل، که حالا محمل سوار بودن دیگه، وقتی که میرفتن اسیر بودن، دست و پا بسته بودن، اما حالا که دارن برمیگردن از شام، دستور داده بود که احترام کنید، احترام کنید، و اینا سوار محمل بودن، از بالای محملا خودشون رو به زیر ریختن، شاید به دنبال قبر عزیزانشون. کی خبر داره کی کجاست؟ حضرت زین العابدین علیه السلام میدونه که کی کجا دفن شده. اینا بچه های پیغمبرن، اینا اصحابن، اینا بچه های امام حسینن، اینجا علی اکبر است، اینجا عباس است، اینجا مثلا علی اصغر، که دیگه علی اصغر رو میگن رو سینه پدرش دفن کردن. خدای به حرمت علی اصغر این بلا رو از کشور ما دفع و رفع بفرما. به خون به ناحق ریخته اش در فرج و ظهور ولیت تعجیل و تسهیل بفرما. یعنی سه روز خاندان پیغمبر بالای این قبرا موندن، تو کربلا موندن، بعدم حضرت زین العابدین امر کرد که حرکت کنن. شاید مثلا ترسیدن که اینا اگه اینجا بمونن از بین برن، از بس کی گریه میکنن، از بس کی ناله میکنن، از بس کی کسی دیگه اونجا قضا نمیخوره که، کسی استراحت نمیکنه که. این بی قضایی، بی استراحتی و گریه فراوان اینا رو هلاکشون کنه. امر فرمود که حرکت کنن، از اینجا برن. به سوی مدینه دیگه. اما یه کار مهم من بود. حضرت زین العابدین سر بریده پدرش رو از یزید گرفته بود، پس گرفته بود، آوردن اینجا که به بدن ملحق کنن، سر بریده رو به بدن ملحق کنن. مثلا گفتن که یه دونه خیمه روی قبر زدن و قبر رو شکافتند، داخل این خیمه حضرت زین العابدین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، قبر رو شکافتن، رفتن پایین تا به بدن برسن که سر رو کنار بدن به بدن ملحق کنن. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای بلا رو از کشور ما دفع و رفع بفرما. رهبر بزرگوار ما را طول عمر و سلامتی کامل برحمت بفرما.